یادتون باشه. شما رو به مهربان ترین مهربانان میسپارم.
جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران. جوان،
شبکه جوان،
همراه شما،
همراه شما.
به نام خداوند یگانه و با سلام بر شما جوانان نیک اندیش. سومین قسمت از رمان تماشاخانه اوزاکا اثر کاترین پاترسون را با شما همراه می شویم. قسمت‌های قبل این گونه برایتان نقل کردیم. در حدود 200 سال پیش ژاپن گرفتار حکومت شوگان‌ها و سامورایی‌ها بود. مردم ژاپن در آن روزگار زندگی سختی داشتند. در این میان فقط بازرگانان و توانگران در رفاه می‌زیستند. البته مردی به نام سابورو هم بود که مواد غذایی از قبیل برنج را به زور از بازرگانان می‌گرفت و بخشی از آن را به مردم فقیر می‌داد. حتی یکی از روزها عده‌ای با کلاه‌های درازی که بر سر داشتند به یک مغازه برنج فروشی حمله کردند و برنج‌ها را بردند. همه می‌گفتند کار سابوروست. پس اعلام شد که هر کس سابورو را دستگیر کند 500 ریو جایزه خواهد گرفت. در آن دوران جیرو فقط 12 سال داشت و با پدر و مادرش در اوزاکا می‌زیست. پدر جیرو یعنی هنجی عروسک هایی برای تماشاخانه مردی به نام یوشیدا می ساخت. یکی از روزها یوشیدا به هنجی گفت پسرت را برای کار به تماشاخانه بفرست. روزها یکی پس از دیگری گذشت تا آنکه از یوشیدا خبر رسید که فعلا مایل نیست عروسک جدیدی بخرد. پس هنجی به خانواده خود گفت که ما باید برای امرار معاش راهی پیدا کنیم. جیرو نیز به فکر افتاد که برای کار نزد یوشیدا برود. یاران همراه، اینک به ادامه داستان توجه کنید.
جیرو در دل گفت باید پیش یوشیدا بروم و بگویم هنجی مرا برای کار فرستاده است. وقتی تماشاخانه مرا بپذیرد پدرم از ترس ناراحت شدن یوشیدا سعی نخواهد کرد مرا برگرداند. پس من تمام دستمزدی را که از آنجا میگیرم به پدر و مادر خواهم داد و مادر حتما از این کار سرفراز خواهد شد. جیرو تصمیم خود را گرفت. چند تکه لباسی را که داشت در بخچه بست و پنهانی از خانه خارج شد. بعد از ظهر بود و در تماشاخانه نمایش می‌دادند. از سر چهارراه جیرو می‌توانست صدای اوکادای از برخان را بشنود. حتی می‌توانست نام نمایش را هم تشخیص دهد. وقتی کوچکتر بود، پدرش او را به تماشاخانه می‌برد. جیرو در آن روزگار بسیار تحت تأثیر نمایش قرار می‌گرفت. جیرو کم کم به در تماشاخانه رسید. دربان روی سکوی چوبی و کنار در کوتاه و کوچک تماشاخانه نشسته بود. جیرو فوراً او را شناخت. همان کنشی پسر یوشیدا بود.
من پسر هنجی عروسک ساز هستم، با یوشیدا کار دارم. امروز برای دیدن یوشیدا وقت نیست. این نمایش 4 ساعت طول میکشه. وقتی هم که یوشیدا کارش تموم میشه برای نمایش روز بعد کار میکنه. وقت بعدی اومدی. یعنی واقعا هیچ امکانی نیست؟ ببینم کار تو خیلی ضروریه.
آفرین، آره خیلی ضروریه. من واقعا باید خیلی فوری کسی رو اینجا ببینم.
منظورت از کسی شخصی مثل من که نیست؟
نه، کسی که بتونه کاری انجام بده. من ناراحت نمیشم که کسی نیستم. اونقدر به من بی‌توجهی میشه که دارم از بین میرم، دارم آب میشم. برو پشت در شرقی که توی کوچه پشتیه، فهمیدی؟ اونجا داد بزن، شاید مادرم درو باز کنه. بهش بگو با اوکادای پیر کار داری.
نه نه نه، اون از برخانه، من با یوشیدا کار دارم.
از برخانه دوست دارن خیال کنن همه ی کارای نمایش دست اوناست. اوکادا بین دو پرده نمایش تنفس کوتاهی داره و میتونه تو رو ببینه.
ببینم، از بودن توی این تماشاخونه راضی هستی؟
ای، لحظه هایی هست که بتونی تحمل کنی. مهم اینه که من به پول اهمیت نمیدم.
تو قبلا توی نمایشا گرداننده پایه عروسک نبودی؟
آره، پارسال تابستون بود که بعد از 4 سال پرده کشی و پول گرفتن جلوی در، یوشیدا اجازه داد گرداننده پای عروسکا باشم. ولی یه روز اشتباهی عطسه کردم و دستم تکون خورد. حالا دوباره شدم پرده کش و پول جمع کن.
آها، سرگذشت آدم ها عجیبه. خب اگه اجازه بدی از همون راهی که گفتی میرم داخل تماشاخونه.
موفق باشی. همونطور که گفتم برو اوکادا رو ببین. قبل از این که پدرم پرده سوم رو تموم کنه، اوکادا تو رو استخدام میکنه.
یعنی میتونم واقعا توی این تماشاخونه کار کنم؟
حالا که انقدر علاقه داری مطمئن باش که میتونی کار کنی.
متشکرم، چه جالب، بس من رفتم، خداحافظ.
به خدا سپردمت، موفق باشی.
جیرو به داخل کوچه پیچید و پشت در رختکن ایستاد. در بسته بود. جیرو داد زد و زنی چاق که احتمالاً مادر کنشی بود در را باز کرد. جیرو گفت: من پسر هنجی هستم، یه کار فوری با اوکادا دارم. کنشی به هم گفته میتونم اوکادا رو موقع تنفس بین دو پرده ببینم. زن کنار رفت و جیرو وارد تماشاخانه شد. زن او را از راه روی کنار سالن به پشت صحنه برد. جیرو در جایی که زن اشاره کرده بود ایستاد و توانست تمام صحنه را ببیند. در سمت راست سکوی قرار داشت که اوکادا و یک نفر نوازنده روی آن نشسته بودند. نمایشنامه روی پایه‌ای کوتاه در جلوی آنها قرار داشت. اوکادای نابینا هر بار دستش را پیش می‌برد و آن را ورق می‌زد، حالتی داشت که وقتی به چشم‌های بی‌نور او نگاه می‌کردی زیاد خوشایند نبود. او کلمه به کلمه هر نمایشنامه را حفظ بود، ولی با این وجود میبایست درست در آخر هر صفحه متن نمایشنامه را ورق میزد. به نظر جیرو او صورت سال خورده جالبی داشت. چهره پرچین و چروک قهوه‌ای مایل به قرمز که به یک گوجه نمکسود شبیه بود. اوکادا با لبهای به هم فشرده صدای مادر پیر قهرمان را تقلید میکرد که به پسرش فرمان میداد بدهی خود را بپردازد. روی صحنه گرداننده های عروسک با لباس های سیاه کار می کردن. هر یک از آنها تور سیاهی بر سر و رو کشیده بود تا چهرهش از دید تماشاچیان پنهان باشد. سه تا عروسک روی صحنه دیده می شد. شوبی، مادر پیرش و هاچیمون بستانکار. هر عروسک 3 گرداننده داشت. گرداننده اصلی کفش های چوبی بلند پوشیده بود که او را حدود 4 انگشت بلندتر از دست یارانش نشان می داد. در طرفی گرداننده چپ مشغول کار بود که دست چپ عروسک را با سر و دست راست عروسک هماهنگ می‌کرد. گرداننده پانیز در میان آن دو گرداننده دیگر قوز کرده بود. آن پرده خیلی زود به پایان رسید. تماشاچیان دست زدند و تشویق کردند. اوکادا نمایشنامه را از روی پایه برداشت و با احترام سر فرود آورد. سپس او و نوازنده سکو را ترک کردند. جیرو به دیوار چسبید تا جمع پر سر و صدای گردانندگان نمایش عبور کنند. 3 پسر همسال او فوراً دست به کار آماده کردن صحنه برای پرده بعد شدند. جیرو صدای زن چاق را شنید که می گفت: اوکادا حالا به اتاق خودش رفته، بیا ببرمت اونجا. جیرو به دنبال زن به حیاط رفت. آنها وارد راه روی پهنی در شرق سالن شدند و سرانجام به اتاق اوکادا رسیدند.
سلام آقای اوکادا، ببخشید که موقع کار مزاحم شما شدم.
من که تو رو نمیبینم، ولی از صدات میفهمم که از افراد ما نیستی.
نه آقا، من جیرو هستم، پسر انجی عروسک ساز. جسارت منو ببخشید که میخوام فوراً به خاطر موضوعی که به اینجا اومدم صحبت کنم.
پسرم، من از درستی ناراحت نمیشم، بگو ببینم چی کار داری؟
این افتخار رو به من میدین که اینجا کارآموزی کنم؟
دوست داری از برخان بشی یا نوازنده؟
من استعداد هیچ کدوم از این کارا رو ندارم.
از روی صداقت حرف میزنی یا داری توهین میکنی؟
راست میگم آقا، راست میگم، من هم کمبود استعداد دارم هم کمبود توهین.
خیلی خوب، ما تو رو پیش یوشیدا میفرستیم. نمیشه دنبال آدم هایی با شهامت و با استعداد میگرده تا اونا رو تربیت کنیم. آشپز یوشیدا بگو من گفتم به تو غذا بده.
همین حالا میتونم برم پیش یوشیدا؟
نه، بهتره برای معرفی خودت به یوشیدا تا فردا صبح سب کنیم. اون معمولا بعد از نمایش سرحال نیست.
پس حالا چی کار کنم؟
حالا یه پتو اینجا هست، اونو بده به من. باید قبل از شروع پرده بعدی یه چرت بزنم، بعدشم برو پیش آشپز و کمی غذا بگیر. فردا صبحم برو پیش یوشیدا.
آن شب کنشی کمک کرد تا جیرو نامه‌ای برای پدر و مادرش بنویسد و خبر کارآموزی خود را به آنها بدهد. سپس کنشی که بر کارآموزان دیگر تسلط داشت، یکی از آنها را برای رساندن نامه به دکان هنجی فرستاد. پس از آن کنشی از مادرش خواهش کرد که یک پیاله سوپ اضافی به جیرو بدهد و خودش هم وسایل خواب را با جیرو تقسیم کرد. کار تا اینجا به خوبی پیش رفته بود. اوکادا او را به تماشاخانه راه داد و کنشی با او دوست شد. البته جیرو هنوز باید یوشیدا را می دید. جیرو با نگرانی در رخت خواب دراز کشید و با خود گفت که شاید پدرم پیشنهاد یوشیدا را عوضی فهمیده باشد. اگر یوشیدا واقعا او را نمی خواست چه اتفاقی می افتاد؟ اگر یوشیدا می فهمید اوکادا بدون اطلاع او یک کارآموز گرفته چه می گفت؟ جیرو خود را زیر پتو جمع کرد و با خود گفت بهتر است به این چیزها فکر نکنم. روز بعد به جیرو گفتند کسی به دیدن او آمده است. جیرو به طرف در تماشاخانه رفت و مادرش ایزاکو را دید. ایزاکو وسایل خواب جیرو را به پشت خود بسته بود. جیرو نمیدانست به مادر چه بگوید. ایزاکو دنبال گره کمربندش گشت که با آن رخت خواب را بر پشتش بسته بود. انگار هیچ توجهی به جیرو نداشت. دستهایش میلرزید و نمیتوانست گره را باز کند. جیرو جلوتر رفت تا به او کمک کند.
مادر، اجازه بده کمکت کنم.
نه، خودم با میکنم. اینقدر بیتاب نباش. تو هرچی که لازم داشتی با خودت آوردی، پس یه لحظه صبر کن تا مادر بیچارت چیزایی که آورده بهت بده. بچه خودخواه.
مادر، تو متوجه نیستی که چرا من این کارو کردم.
تو متوجه نیستی. از همون اول خودم رو وقف زنده موندن تو کردم. من و پدرت همیشه از هر چیز بهترینش رو به تو دادیم جیرو.
میدونم مادر، میدونم. برای همینه که اومدم اینجا کار کنم.
هیچی نگو، گوش کن. کارای من و پدرت برای تو هیچ بود. تو هیچ وقت سعی نکردی هنر پدرت رو یاد بگیری. تو کودن نیستی جیرو، اگه میخواستی میتونستی. فکر میکنم عروسک سازی اونقدر برات اهمیت نداشت. باید به اینجا میومدی که برات کف بزنن و بهت پول بدن.
نه مادر، نه، اینو نگو.
این کار تو پدرتو میکشه جیرو. تو هیچ توجه نداشتی که اون بیماره؟ تو اصلا این موضوع میدونستی؟
نه نه مادر، نه نمیدونستم.
اگه نفرینت نمی کنم، فقط برای اینه که تنها فرزند ما هستی. اگرچه این حرفا برای تو معنی نداره، من دیگه میرم، تو بمون اینجا و ما را تنها بذار، ببینم آیا خدا رو خوش میاد.
نه مادر، نه نرو، خواهش میکنم نرو.
بعد از رفتن ایزاکو، جیرو رخت خوابش را برداشت، به اتاق برگشت و دید پسرهای همسن و سال او که گرداننده ی نمایش بودند صبحانه می‌خورند. جیرو رخت خوابش را در گوشه ی جا رخت خوابی که کنشی شب گذشته برایش در نظر گرفته بود گذاشت و در کنار کنشی نشست.
چی شده؟ میخوای به خونه برگردی؟ نه فکر نمی کنم، البته خب مادرم نگرانه. مادرها همیشه بهانه‌ای برای نگرانی دارن، اونا نگرانی و از یه غذای لذیذ بیشتر دوست دارن. خب دیگه بخور دیگه، سوپ زرد میشه. آره بهتره کمی غذا بخورم. اما صبر کن دوست کوچیک من، قبل از اینکه مشغول بشی میخوام تو رو به بچه ها معرفی کنم. بله بله، من جیرو هستم، پسر هنجی عروسک ساز. از آشناییتون کاملا خوشبختم. خب منم حالا بچه ها رو به تو معرفی میکنم. اون پسر اسمش واداست، از همه بزرگتره. ها آدم رو بدجوری نگاه میکنه، یعنی که تو باید هرچی اون میگه انجام بدی، مگه اینکه حرفی بزنه که با حرف من متفاوت باشه. اون که پهلوی وادا نشسته اسمش مینوروه. هی مینورو، تو رو میگم، اگه میبینی اینقدر چاقه به خاطر اینه که همه ی هوش و حواسش به خوردنه. و اما تیجی کوچولو دست ماهری داره، ولی موقع حرف زدن بیچاره به لکنت میافته. ما همه خیلی دوستش داریم، ولی در مواقع ضروری ازش توضیحی نمیخوایم، چون که خیلی طول میکشه تا یه جمله رو بتونه توضیح بده. حالا جیرو، ما چهار نفر ارشد تو هستیم، آدمای بدی نیستیم، اما اونقدر بزرگتر بالای سر خودمون داریم که همه ما رو شدیداً تحت فشار میذارن، همه شون. پس ما خیلی خوشحال میشیم اگه تو فرمانبر خوبی باشی. تو هم حداقل یکی دو هفته از ما اطاعت کن تا ما هم خوشحال بشیم.
به دنبال کنشی، تیجی و مینورو نیز با صدای بلند خندیدند. حتی خود وادا هم لبخند زد. حس کرد که همه کنشی را خیلی دوست دارند. جیرو هم با خوشحالی با آنها لبخند زد و مشغول خوردن صبحانه شد. بعد از تمام شدن صبحانه، پسرها یوشیدا از خانه خود که چند کوچه بالاتر از تماشاخانه بود با آنجا آمد. جیرو منتظر او بود. حس می‌کرد وقتی ملاقات او با یوشیدا انجام شود درباره کارهای خود احساس بهتری خواهد داشت. جیرو پس از آنکه مطمئن شد یوشیدا به اتاق خود رفته است، به نزد او شتافت.
صبح خیر استاد، خواهش میکنم جسارت منو ببخشید.
تو کسی؟ کی میخوای؟
من جیرو، پسر هنجی عروسک ساز هستم. اوکادا به من اجازه داده که اینجا کارآموزی کنم.
اوکادا، کی به تو گفت که اینجا کارآموزی کنی؟
آقا اون گفت امروز این خبر رو به شما بدم.
پس اون گفت
بله
نه یادم اومد. حالا فهمیدم تو کی هستی. تو همون پسر پرشته ها هستی. پس پدر تو تصمیم گرفته که تو رو به تماشا خانه بفرسته.
بله من همون پسر هستم. اون روزم جسارت کردم که به طرف قضا رفتم. منو ببخشید.
ما نیست. من از بچه هایی مثل تو خوشم میاد. ولی بگو چرا یه راست پیش من نیومدی؟ چرا پیش او کادر رفتی؟
راستش شما مشغول نمایش بودین.
مهم نیست، ما امتحانی از تو میکنیم. تو خیلی لاغری. میدونی که کار در اینجا سنگینه؟
استاد کار برای من اهمیتی نداره.
نه باید برات اهمیت داشته باشه. همه افرادی که برای من کار میکنن به کارشون اهمیت میدن. خیلی خب، باید بدونی که گنشی بین پسرها رئیسه. اینجا رئیس هایی دیگه هم هست ولی هیچ کدوم کاری با تو ندارن. من با تو کار دارم. من رئیس استاد نمایش عروسکی هستم. فهمیدی؟
بله آقا کاملا میفهمم.
تو به عنوان کارآموز پذیرفته شدی. حالا برو و خودتو آماده کن چون که تا یک ساعت دیگه نمایش شروع میشه.
چشم آقا. چشم. بس من با اجازتو رفتم.
جیرو اتاق یوشیدا را ترک کرد، آنگاه کنشی و پسرهای دیگر را روی صحنه مشغول به کار دید. آنها صحنه را برای نمایش روز آماده می کردند. قرار بود که یک نمایش تاریخی به نام نبرد دنورا اجرا شود. کنشی به محض دیدن جیرو نزد او آمد.
های جیرو، این یکی از نمایشنامه‌های مورد علاقه یوشیداست. متن بلندی داره و یوشیدا همه هنر خودشو در اجرای اون به کار میبره. اون قسمت شکنجه باسازو خیلی دوست داره.
شکنجه باساز یعنی چی کنشی؟
پس معلومه نمایشو ندیدی. توی داستان این نمایش زن هنرمندی به اسم آکویاه. اون شوهرش رو که از جنگ فرار کرده مخفی میکنه. وقتی سربازای دشمن برای بردن اون میان، آکویا به اونا میگه خبری از شوهرش نداره. یکی از سربازا تصمیم میگیره آکویا رو شلاق بزنه تا اون راستشو بگه، ولی یکی دیگه از سربازا راه دیگه ای پیشنهاد میکنه. اون میگه که یه هنرمند اگه دروغ گفته باشه باید موقع نواختن ساز اشتباه کنه. پس از اون زن میخواد که گیتار بزنه. آکویا خودشو کنترل میکنه و یه آهنگو بدون اشتباه مینوازه. برای همین سربازا قانع میشن که اون از شوهرش خبری نداره. یوشیدا از این صحنه خیلی خوشش میاد. منم تو رو پای پرده میذارم تا بتونی صحنه رو ببینی.
کنشی تو پدرتو خیلی تحسین میکنی مگه نه؟
پدر من درسته که بد اخلاقه ولی یه هنرمند بزرگه. کامادا که رئیس گرداننده یه پاس داره میاد اینجا. بذار ببینم چی کار داره.
یاران همدل، سومین قسمت از رمان تماشاخانه اوزاکا اثر کاترین پترسون را به پایان بردیم. ادامه این رمان را طی برنامه‌های آتی خواهید